إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفای در میان وجوهی که برای حسن تعلیل ذکر شده است به دو وجه در واقع اشاره فرموده است. وجه اولی که صاحب کفای بیان فرمودن عبارت بود از این که تعلیل مبنی بر این است که احراز علیت دارد برای عدم وجوب اعاده، و چون احراز تعبدن وجود دارد پس اعاده نباید بشود و الا نقض است. وجه دوم که بیان می‌فرمایند و اشکال بر این وجه دارند، ولی مختار صاحب کفایه همون وجه اول بود. وجه دومی که ذکر فرمودن و غرض ایشان ایراد بر این وجه هست، عبارت است از این که ما علت عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف را بر اساس قاعده اجزاء امر ظاهری از امر واقعی باشد. این وجه در حقیقت مربوط به مرحوم شریف العلماء آملی رضوان الله علیه است، استاد شیخ انصاری. شیخ انصاری رضوان الله علیه این فرمایش استادشان را بیان می کنند در رسائل و بر این فرمایش اشکال ایراد دارند. صاحب کفایه هم به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه بر این فرمایش شریف العلماء اشکال و ایراد فرمودند. حالا دقت بفرمایید که ایشان چی می‌فرماید. شیخ عبارتشان این است که می‌فرماید ربما یتخیل حسن التعلیل لعدم الاعاده به ملاحظه اقتضاء الامتثال للامر الظاهری للاجزاء. فرمایند به عنوان تخیل مطلب را بیان فرمایند. فما چه بسا کسی این چنین تخیل کند که البته توهم بهتر بود تعبیر داده، چون تخیل مربوط به صور هست، توهم مربوط به معانی جزئی هست. بذار تعبیر اگر میخواد تازه بیان کنن فنی با تعبیر به توهم بشه نه تخیل. علی حاله میفرمایند که چه بسا کسی چنین توهم کند که علت عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف به لحاظ این است که موقعی که شک در بقاء طهارت دارد، وقتی استصحاب طهارت کرده است، این استصحاب طهارت موجب می شود که شما در اینجا به برکت این استصحاب امر ظاهری به ورود در صلات داشته باشید، یعنی به حسب ظاهر شما متطهرین، ولو اینکه واقعا طهارت خبثیه نباشد، ولی ظاهرا طهارت از خبث وجود دارد. به لحاظ و مقتضای این امر ظاهری جواز ورود در صلات دارید. این صلات مبنی بر امر ظاهری وارد شده از شخص، اگر بنا باشد که اعاده بکند قهرن با مجزی بودن امر ظاهری از واقع مخالفت دارد. شما از یک طرف میگین اگر امتثال امر ظاهری کنید کافی است در مقام امتثال، از طرفی بگین که واجب است اعاده، خب این دو تا با هم جمع نمیشود. اگر امر ظاهری را مجزی از امر واقعی میدانید قهرن امتثال به حسب ظاهر هم باید مجزی از واقع باشد. اگر واقعا طهارت می داشت اعاده لازم بود؟ خیر. حال که به حسب وجود استصحاب طهارت به حسب ظاهر وجود دارد، پس امر دارد ظاهراً به اتیان صلات، و همین امر به جواز ورود در صلات و امر به اتیان صلات در حقیقت این ولو ظاهری است اما کافی است و کفایت میکند از واقع. این بیانی است که ایشان فرمودند. هم شیخ بر این فرمایش اشکال کرده است، هم صاحب کفایه. حاصل اشکال هر دو بزرگوار هم یک جمله است که این با ظاهر صحیحه منافات دارد. ظاهر صحیحه نظری اصلا به مسئله اجزاء ندارد، ناظر به این است که اگر اعاده کنی نقض است، نقض یقین به شک است. این کجا و مسئله کفایت امتثال به امر ظاهری از واقع کجا؟ این دوتا اجنبی از یک دیگرند. ما به لحاظ صحیحه باید بگیم اعاده نباید کرد، نه همین طوری برای عدم وجوب اعاده با قطع نظر از صحیحه بخوایم بحث کنیم. اگر کلن در این بحث می داشتیم که اعاده واجب است یا نمی گفتیم مثلا واجب نیست و چرا، کاری به صحیحه نمی داشتیم، ناظر به صحیحه نمی بودیم، اینجا می تونستیم مسئله کفایت امتثال ظاهری از واقع را مطرح کنیم و بگیم ادله اعتبار امر ظاهری دلالت بر این دارد که به هر حال امتثال کافی است ولو مخالف واقع باشد. این خوبه، ولی با توجه به این صحیحه ما داریم تعلیل امام سلام الله علیه را باید در اینجا در نظر بگیرید. کجای فرمایش امام که فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک، به بحث مسئله امر ظاهری و مجزی بودن امر ظاهری که شما همون حرفی را که مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمودن که دو کار در بیان حضرت شد، هم تطبیق صغرا و هم اعتبار استصحاب، اینجا هم خواستن بگن که دو کار انجام می شود، یکی این که تطبیق بدن مورد را به موارد اجزاء امر ظاهری و هم حجیت و اعتبار امتثال از ناحیه امتثال امر ظاهری. کجای این وجود دارد؟ این خلاصه اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری بر مرحوم شریف العلماء بیان فرمودند. لذا تصریح میکند صاحب کفایه به اینکه ظاهر صحیحه به خاطر ظهوری که در این دارد که علت عدم وجوب اعاده حرمت نقض یقین به شک است و اعاده موجب نقض یقین به شک می شود، پس چون نقض یقین به شک حرام است که نهی شدیم لا تنقض الیقین به شک، چون نقض یقین به شک حرام است و اگر اعاده کند نقض یقین به شک می شود، پس اعاده واجب حرام است، یعنی جایز نیست، حرام است که بیمان جایز، لازم نیست، واجب نیست. نقض یقین به شک حالا از باب احتیاط اعاده کنه و حرف دیگری است، به عنوان این که امر موجود است این نقض یقین به شک کرده است، پس بنابراین صحیحه ظهور در این دارد که نقض یقین به شک حرام است و اعاده نقض یقین به شک است. این چه ربطی دارد مسئله اجزاء که امر ظاهری مجزی است از واقع؟ ربطی به او ندارد. این بیانی است که عرض کردیم از صاحب کفایه که تعبیرشان در کفایه این است که لا یکاد و ثم انه لا یکاد و یسخ التعلیل لوغیل به اقتضای امر ظاهری الی آخره. تمام مطلب اینه که این اولا این کلام ناظر به فرمایش کیست و در مقام اشکال بر اون فرمایشان. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه یک بیان تحقیقی دارن. اولا میان روی اصل فرمایش مرحوم شریف العلماء بیانی را ذکر می کنن غیر از اون بیانی که صاحب کفایه دارن. این بیان یک مقدار عمیق هست و تقریبا تمام جوانبی که می شود در بایره در رابطه با فرمایش شریف العلماء ذکر کرد را اول بیان می کنن، بعد وارد اشکال می شن. خب اما بیان ایشان تحت عنوان تحقیق المقام می‌فرمایند که چی می‌خواد بفرمای شریف العلماء. می‌فرمان حسن تعلیل، چون بحثم در اینه، ما دنبال اینیم که چه رابطه ایست بین مدعا که عدم وجوب اعاده است و تعلیل که عبارت است از این که این یقین به طهارت داشته است و شک در بقا دارد که عبارتون اخرای حرمت نقض یقین به شک می شود. ما اینو می خواهیم رابطه را به هر حال بیان کنیم، دنبال اینیم، ولی در این که امام عدم وجوب اعاده را هم معلل فرموده اند به مسئله حرمت نقض یقین به شک، شک نداریم. اینم جای سوال و بحث نیست، صریح بیان، اگه نگیم ظاهر بلکه صریح هست، نه تنها ظاهر بلکه صریح هست در این که نقض یقین به شک حرامه. و در اینجا اگر اعاده لازم باشد معناش این است که نقض یقین به شک اشکالی ندارد. اگر ما مسئله را مربوط به باب اجزاء کنیم، کما اینکه شریف العلماء ربط داده است به مسئله اجزاء، این دو جور مرحوم شیخ می‌فرمایند قابل تصوره. بگیم تعبد استصحابی، آیا تعبد استصحابی به لحاظ ظاهر هست یا به لحاظ واقع؟ امر کار نداریم به امر. تعبد استصحابی واقع است، یک تعبد ظاهری است. ما بر اساس استصحاب وارد طهارت بشویم، آیا این طهارت واقعیه برای ما ایجاد میکنه یا طهارت ظاهریه؟ واضح است که طهارت ظاهریه. خب اون قاعده کلی مجزی بودن اوامر ظاهریه نسبت به واقع، یکی از مصادیقش باب استصحاب هست که تعبد استصحابی تعبد ظاهرن و این کفایت میکند از واقع، این یکی از مصادیق اوست. دقت دارین؟ خب حالا تارتن ما ملتزم می شویم که اعاده پس از کشف خلاف نقض یقین است، حالا یا با واسطه یا بلا واسطه. توضیح با واسطه و بلا واسطه را عرض می کنیم در جای خودش. این اجمالا پس یک مرتبه است که ما می گوییم اعاده موجب نقض یقین به شک است، و اخرا می گیم نه، اعاده موجب نقض یقین به شک نمی شود، که ما اینکه حاشیه نظر شریف خودشان بر این اساس بود. فرمایش صاحب کفایه و من تبع این است که اعاده موجب نقض یقین به شک می شود. مرحوم حاشیه فرمودن نه، این از قبیل دفع است نه رفع. اعاده نقض یقین به شک نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع است به تعبیر دیگر. بنابر هر دو باید مطرح کنیم. پس تارتن این بحث مجزی بودن امر ظاهری را با ملاحظه این که اعاده موجب نقض یقین به شک است بررسی میکنیم پس از کشف خلاف، و اخرا میگیم نه، ما ملتزمی به این که اعاده موجب نقض یقین به شک بشود نخواهیم بود، بلکه میگیم اعاده منافات دارد با مسئله حرمت نقض یقین به شک، منافات دارد. خب این منافات داشتن غیر از این است که مصداق نقض یقین به شک باشد. لذا فرض اول محذور بنابر اول می‌فرمایند ناقضیت اعاده است، ولی بنابر فرض دوم که ما ملتزم به این که اعاده نقض است نباشیم، محذور خلف است. چون شما از یک طرف میگید آقا حرمت نقض یقین به شک نکنید، از یک طرف باز میگید چی؟ اشکالی ندارد به اصطلاح اعاده. اعاده نقض نیست ولی منافی است، چون تنافی اعم است از این که به عنوان نقض باشد یا به عنوان آخر که خلف مثلا باشد، این خلف لازم میاد. شما از یک طرف میگید آقا نقض یقین به شک نکنید، بعد از طرف دیگه میاد میگن آقا اعاده اشکال ندارد، این دوتا با هم جمع نمیشود و چه تنافی را باز عرض میکنیم. پس تفاوت بین این دو مبنا باز واضحه، بین دو این التزام. اگر ملتزم بشویم به این که الاعادت و نقضون، محذور این است که شما از اون کبرای کلی در باب استصحاب پس از کشف خلاف رفعیت کردید، پس استصحاب را فقط قبل از کشف خلاف معتبر می دانید، اما پس از کشف خلاف استصحاب اعتبار ندارد و دائره آثار استصحاب محدود است به قبل از کشف خلاف. بعد از کشف خلاف استصحاب اثری ندارد. این معنای ناقضیت است. ولی اگر فرض دوم رو گفتین دیگه نقض یقین به شک نکردید، و با اون کبرای کلی مخالفتی نکردید. فقط اشکالی که هست این است که با اون حرف اول جور در نمیاد، این دوتا با هم منافی هست. شما اگر این حرف نمیزنید باید از اون حرف دار رفعیت کنه، اگر او رو قبول دارید نباید بگید اعاده کند. تنافی به نحو ناقضیت نیست. اما بنابر وضع فرض اول که ما اعاده را پس از کشف خلاف نقض بدانیم بلا فاصل، بلا واسطه یا مع الواسطه. واسطه یعنی چی؟ یه وقت میگیم با قطع نظر از مسئله اجزاء خود اعاده نقض یقین به شک است، و اخرى مع الواسطه به این بیان که میگیم تا اثبات نکنید مجزی بودن به اصطلاح امتثال ظاهری و اوامر ظاهری از واقع را نمیتوانید اینجا نقض بودن نقض را بسا محقق کنید و ناقضیت اعاده را ثابت کنید. پس ناقضیت اعاده تارتم بلا واسطه است، ما اگر کاری به امر ظاهری مجزی بودن امر ظاهری نداشته باشیم، و اخرى مع الواسطه است که شما باید علاوه بر این که استصحاب را معتبر میدانید باید یک قاعده دیگری را در اینجا به استخدام در بیارید و از او هم استفاده کنید، و اون مسئله کفایت امتثال ظاهری است از واقع. این میشه مع الواسطه، چون شما صرف این که بگید این اعاده نقض است کافی نیست تا زمانی که اون اجزا را ثابت نکنید. اگر مجزی بودن امتثال اجمالی را ثابت کردید فالاعادتو نقضون فالاعادتو ناقضون اینطور، ولی او را اگر ثابت نکنید اعاده ناقضیت پیدا نمی کند. وجه چیست؟ می فهمد نقض عملی. خب نقض اینجا نقضی که داریم میگیم نقض عملی است یا نقض قولی؟ نقض عملی است دیگه، چون سخن در این است که این شخص میخواد وارد صلات بشود، در ظرف شک میخواد وظیفه عملیه خودش را مشخص کند، پس سخن از عمل مکلف است نه از التزامات قلبیه او. پس بنابراین نقض عملی فعل ما ینافی المتیقن است، کاری بکند که منافات دارد با متیقن ما، یا کاری بکند که منافات دارد با اثر متیقن. یعنی چی؟ مورد یقین و شک در اینجا چی بوده است؟ طهارت. کاری بکند که منافات باشد با مورد جریان یقین و شک، یا کاری بکند که منافات دارد در اثر این مورد یقین و شک، یا نفس متیقن یا آثار متیقن. آثار طهارت یا خود طهارت، نقض خود طهارت است یا نقض به لحاظ آثار طهارت است، تفاوتی هم در واقع ندارد، چون معال هر دو به مسئله ناقضیت است، یک چیز به هر حال در آخر نتیجه میدهد. پس هر چیزی که منافات داشته باشد با حکمی نمیشد او را مصداق نقض قرار داد. بگیم آقا هر حکم مثلا فرض کنید در مواردی که اعاده لازم است، در مواردی که دلیل داریم بر این که قضا واجب است، اعاده قضا ان یا ادا ان واجب است، هر جا این چنین دلیل داشتیم معناش این است که نقض کردیم حکم اولی را. این نیست معناش. معناش نقض در جایی است که ما قبلا یک چیزی داشته باشیم بعد او را نقض کنیم، لذا نقض ابتدا به ساکن نقض معنا ندارد. یا هر حکمی با هر چی که منافات باشد، خب خیلی احکام است که با هم دیگه منافات دارن، اینا نمیتونیم بگیم نقض. مثلا دلیل فرض کنین زمان در بعض از موارد، اینو میتونیم بگیم آقا نقض موجب نقض است، هر جایی که نقض صد نمیکنه. نقض باید یک ربطی داشته باشد، بدون ربط نقض معنا نداره، لذا در اصل نقض ما ربط رو باید لحاظ کنیم. این رو برای چی بیان میکند؟ میخواد بفرماید که چگونه ربط بین این تعلیل و مدعا که عبارت است از این که الاعادتو ناقضون و اگر اعاده کند نقض محسوب میشود، این ربط رو میخواد درست کند، باید ربط باشد. خب پس بنابراین ما در جایی که استصحاب جاری میکنیم تارتن خود مستصحب را در نظر میگیریم که تعبیر میکنن از او به مورد نقض و یقین، که طهارت است در محل بعث، و اخرى اثر او را در نظر میگیرند اگر طهارت احراز شد و ثابت شد ولو تعبدن، آثاری دارد. اگر آثاری نداشته باشد اصلا شارع بفرمایید طهارت هست یا نیست چه فایده ای دارد بلا اثر باشد. این تعبد معقول نیست، تعبد به لحاظ آثار به هر حال معقولیت پیدا میکند، و الا ما رو متعبد بکند به چیزی که هیچ اثر شرعی نداشته باشد چه فایده دارد ما متعبد به او بشویم. و شارع علیه الله بیکار که نیست که بیاد ما رو متعبد به چیزی بکند که لا اثر برای این تعبد او. خب لذا می فرماید یا طهارت که مورد نقض و یقین شک، به اصطلاح نقض یقین و شک هست، این در اینجا مورد عنایت قرار می گیرد، و اخرى آثار او. تفاوتی بین این دو جهت هم عرض کردم نیست، بالمعال هر دوش نقض معنا دارد، چون نقض لازم نیست که حتما به خود طهارت باشد، بگیم آقا طهارت نیست تا بشه نقض، نه، نقض نسبت به آثار طهارت هم اگر باشد بازم صدق میکنند نقض. نه، نقض بنابر اول بلا واسطه است، بنابر دوم نقض متیقن است مع الواسطه، این تفاوت فقط هست. مورد نقض و یقین و شک در اینجا غیر از طهارت چیزی دیگری نیست، این که واضح محل بحث ما اینه. اثر طهارت بنابر این که جعل شرطیت برای او نشده باشد، بگیم نه ما شرط همون شرط واقعی را داریم که صاحب کفایه هم فرمودن، این علت بیان بر اساس فرمای صاحب کفایه است که طهارت مستصحبه شرطیت ندارد بلکه همون طهارت واقعی شرط هست. جعل شرطیت برای طهارت در حال شک نشده، ملتفیدین، برای در حال شک جعل شرطیت نشده بلکه شرط برای او احراز طهارت است. الا اثرش چیست بنابراین فرض که برای طهارت واقعی جعل شرطیت نشده باشد؟ جواز دخول در صلات. این حالت به اصطلاح ترتیب اولی اثر است به لحاظ تکوینی. اولین اثری که برای این طهارت ترتیب تکوینیش دارد اینه که جواز دخول در صلات دارد. این آقا اول یقین به طهارت داشته، بعد شک در بقاء او پیدا کرده است، بعد وقت صلات شده میخواد نماز بخواند. این اولین اثری که برای این تعبد به طهارت وجود دارد این است که ما جواز دخول در صلات داریم. امتناع از دخول منافی است با جواز دخول. شما جواز دخول دارین به برکت استصحاب، بگیم نه شما حق دخول ندارید، معناش این است که چی؟ شما اول که گفتی جواز دخول دارین او لغوه. اگر جواز دخول برای ما هست پس دیگه امتناع از دخول در صلات چه معنا دارد؟ اگر میزان امتناع دخول در صلات است پس بنابراین جواز دخولی که قبل برای ما به برکت استصحاب ثابت شده بود اون از چه فایده دارد؟ لذا این دو با هم جمع نمی شود. اگر با هم جمع نمی شوند پس اگر شما قائل به ادب امتناع دخول در صلات شدید معناش این است که نقض کردید اون جواز دخول در صلات را. نقض جواز دخول در صلات نقض اثر است، اثر بقای طهارت نقض شده. کما اینکه اعاده قبل از انکشاف هم مثل مسئله جواز دخول در صلات میماند. خب نماز انجام شد، هنوز کشف خلاف نشد، در این فاصله اگر گفتن آقا اعاده لازمه، اعاده کردن به منزله عدم جواز دخول در صلات است. اعاده عبارت اخرى عدم جواز دخول در صلات یه نظر ترتیب همون وضع را دارد. چطور عدم جواز دخول در صلات موجب نقض بود نسبت به اثر؟ اعاده هم نقض اثر طهارت است. چرا؟ چون شما بنا را بر این گذاشتید که طهارت واقعی وجود دارد، بنا بر وجود طهارت اینه، پس با مشکوک باید معامله کنیم به نحو این که معامله میکردیم با متیقن. اون موقعی که طهارت متیقن بود چیکار میکردید؟ جایز دخول بود صلات، بعد از صلات هم اعاده لازم نبود. حالا هم که مشکوک است طهارت ولی به برکت تعبد استصحابی به منزله متیقن شد، شما جواز دخول در صلات دارید، کما اینکه بعد از اتمام صلات اعاده بر شما لازم نیست. تا اینجاش هیچ حرفی ما نداریم نسبت به آثار، کسی هم در اینجاها دعوایی ندارد. انما الکلام اعاده پس از کشف خلافه است و انقطاع تعبد. چرا میگه بعد از کشف خلاف و انقطاع تعبد؟ واضحه، ما تعبد استصحابی تا زمانی است که شک باشد. وقتی شک ما مبدل به یقین بر خلاف شد، دیگه تعبد معنا ندارد. ما یقین داریم الان به نجاست، پس دیگه بعد از الان به بعد که یقین به نجاست پیدا کردیم، تعبد بیوجه هست. خب آیا اعاده بعد از انکشاف وقوع صلات در نجاست با چی منافات است؟ آیا با جواز دخول منافات دارد؟ خیر، چه قابل جمعن با هم. اینجوری اگه تعبیر کنی راحت تره. ما میتونیم بگیم آقا این آقا جایز دخول بود، ولی الان که کشف خلاف شد اعاده کند. بین دو تا حرف تنافی نیست. آیا با بناء بر طهارتی که قبلا داشته است، قبل از انکشاف و قبل از ورود در صلات بناء بر طهارت داشت به حکم استصحاب، این حکم به اعاده با او منافات دارد؟ خیر، برای خاطر اینکه اون موقعی که کشف خلاف نشده بود میگیم آقا ورود در صلات اشکال ندارد. بعد از صلات هم اعاده نکنید، با به هر حال عدم اعاده بعد از صلات هم قبل از انکشاف با اونم منافات ندارد. اما الان که منکشف شد بر این شخص که صلات او وقعت فی نجاسه و مع نجاسه بوده است، الان میگیم اعاده کند. این دوتا کلام با هم چه تنافی دارن؟ هیچ تنافی. میگیم تا زمانی که کشف خلاف نشده بود این حرف میزدیم، حالا که کشف خلاف شده است، تغییر کرده است مورد و وضعیت تغییر کرده، خب حکم آخری داشته باشد به عنوان وجوب اعاده. حالا عدم وجوب اعاده، این عدم وجوب اعاده خودش که مورد یقین و شک نیست، یعنی در خود این مورد که استصحاب بحث نداریم. چرا؟ چون یقین داریم به وقوع صلات در نجاست. یقین به نجاست آمد که جای جریان استصحاب نیست. خود این که مورد یقین، چون اصلا ارکان استصحاب در رابطه با عدم اعاده جاری نیست. چه زمانی بود است که ما یقین داشتیم به عدم اعاده کالا بخوایم استصحاب کنیم؟ اون زمانی که یقین داشتیم با این زمان کاملا متفاوته، چون اون زمانی که یقین نداشتیم اونجا جاری بود استصحاب، ولی الانی که یقین به خلاف داریم ارکان استصحاب جاری، چون شک با یکی از مقومات استصحاب و جریان استصحاب شک، ولی شک نداریم، الان فقط یقین به نجاست داریم. جایی که یقین داریم مجرای استصحاب نیست، مجرای استصحاب شکه، در جایی که با شک باشد. پس بنابراین عدم وجوب اعاده نه خودش مورد جریان استصحاب است و نه از آثار جریان استصحاب است تا فعل اعاده نقض یقین به شک بشود. خب اگر اینه، پس بنابراین باید چه کرد؟ باید بریم سراغ قاعده اجزاء امر ظاهری از واقعی. میگیم بله، اگر کسی به یک امر ظاهری عمل کرد، طبق او امتثال نسبت به او محقق می شود تماما. چیزی که هست این است که اگر بنا باشد در اینجا شما به این قاعده رجوع بکنید، باید به مسئله به اصطلاح کفایت امتثال اجمالی، امتثال به امر ظاهری از امر واقعی را کافی بدین، و الا لازمش این است که با اون قاعده مخالفت کرده باشید. پس مورد بحث در حقیقت برای حکم به عدم وجوب اعاده، ما باید به مسئله اجزاء امر ظاهری از واقع رو بیاریم و پناه ببریم تا به هر حال بتوانیم برای تعلیل یک وجهی درست کنیم که بین مدعا و تعلیلی که شده از تناسب وجود داشته باشد. پس در تقریب فرمایش مرحوم شریف العلماء رضوان الله علیه، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بر این وضع که عرض کردم وارد شده. این بیان ادق از فرمایش شیخ و فرمایش صاحب کفایه است، یعنی تا جایی که میشد حدود صغور فرمایش ایشان را به هر حال ایشان محکم کردند. یعنی کاری کردن که شما اصلا به استصحاب نتوانید رجوع کنید با این حساب. دقت کردین؟ بنابر فرض اول آقا، نه فرض عدم اون فرض دوم رو بیان نمی کنن که ما به اصطلاح التزام به این که اعاده نقض باشد، اگر این رو ما ملتزم نشویم و اعاده بعد از انکشاف را نقض ندانیم، اون وجه آخری است که مختار خود مرحوم حاشیخ بود. پس هم به مبنای صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه باید بیان مرحوم شریف العلماء را در نظر بگیریم و هم با طریقه مرحوم حاشیخ. این قسمت مربوط است به طریقه شیخ انصاری و صاحب کفایه. خب با این تحلیلی که مرحوم حاشیخ فرمودن، نقض نسبت به خود طهارت و نه نسبت به آثار طهارت اگر حکم به وجوب اعاده پس از کشف خلاف شد صدق نمی کند. نه نقض است نسبت به خود طهارت، نه نقض است نسبت به آثار طهارت. در رابطه با عدم به اصطلاح عدم وجوب اعاده، خود عدم وجوب اعاده مورد جریان استصحاب نیست، چون ارکان استصحاب در اینجا جاری وجود ندارد، مجرای استصحاب نیست. مجرای استصحاب این است که باید یقین به حدوث شک در بقا باشد. کجا راجع به عدم وجوب اعاده ما یقین به حدوث و شک در بقا داریم؟ از آثار اون به اصطلاح متیقنم قهرن وقتی استصحابی نداشتیم، مستصحبی نداشتیم، اثر مستصحبم به تبع نخواهد بود. پس بنابراین چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ چی آقا؟ قاعده اجزاء. پس با این که شریف العلماء سراغ قاعده اجزاء رفته است در رابطه با عدم وجوب اعاده، سرش این هست حسب مبنای صاحب کفایه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله. Oh.